أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. سيما بقية الله في العالمين اللهم عنا وجميع الله يا أمير المؤمنين. بحثمون در اجتماع امر و نهی به این مسئله رسید، به این امر هفتم، ارتباط مسئله اجتماع امر و نهی به تعلق احکام به تبایع یا افراد. دو تا توهم رو ذکر کردیم، طبعا قریبه به هم بود. اصلش مبتنی بر این بود که تصور داشتن که اگر احکام به تبایع تعلق بگیره، معنی این امر اینه که دیگه امر و نهی به هم یه سرایت نمی‌کنه. اما اگه به افراد تعلق بگیره، یعنی که اندام از طبیعت گذشته رفته سراغ فرد، فرد مجمع عنوانینه، بنابراین امر و نهی دیگه به یک مکان، به یک چیز سرایت پیدا، به هم دیگه سرایت پیدا کنه، به یک چیز، به یک مجمع تعلق پیدا کرده و باید غالب امتناع بشه. لذا تصورشون این بوده که خلاصه اگر امر به فرد تعلق بگیره باید بشیم امتناعی، به طبیعت باید بشیم جز مجوزین. یک توهم کنار همین قرار داشت، اون توهم یه ذره دیگه کار رو لطیفتر کرد و به فرد ریزی که اگر اتحاد وجودی بین طبیعتین پیش بیاد، اون موقع خلاصه ما میگیم که غالب امتناع میشیم. اما اگر اتحاد وجودی بین متعلق پیش نیاد در جایی که به تبایع تعلق گرفتن، اون موقع ما میگیم که غالب جواز هستیم. یعنی در تبایع تفصیل داده بودن. ببینید به عین این تفصیلی که این متوهمین در مسئله طبیعت پیش آوردن که امر نهی تعلق به طبیعت گرفته، اما میگن اتحاد وجودی بینشون پیش میاد یا نمیاد، به عین این حرفو ما تو فردم باید بزنیم. یعنی بگیم ببینید شما در مورد طبیعت اومدید دوباره این دوتا تفصیل رو ارائه دادید، آقای متوهم اومدید گفتید که اگر به طبیعت تعلق پیدا کرد، اگر اتحاد وجودی بشه بین این دوتا، ما غالب امتناع میشیم. اتحاد وجودی نشه، غالب جواز میشیم. این همه حرف دوتا هردن بزنیم. یه عده از متوهمین اومده گفتن که تا خورد به طبیعت دیگه اینا اتحاد وجودی ندارن، جدا از همه، چون ماهیتش رو هم متحد نیستن. اما به فرد که اومد، یعنی به یه جا خورده، یه عده اومدن تفصیل دادن تو طبیعت، میگیم این تفصیل تو فردم هست. چرا؟ چون فرد با طبیعت چه فرقی داره؟ فرد با طبیعت فرقش توی اینه که طبیعت ماهیت کلی است، فرد ماهیت شخصیه. ببینید فرد غیر از وجوده، این یه دقت خیلی ریزی باید اینجا اعمال کرد. حالا وجودم که بخواد بگیرن اینجور میشه که میگن باز در وجودم که اگر شما اومدید گرفتید، این دو تا احتمال هست. اما ظاهرش نه، فرد غیر از وجوده، فرد ماهیت شخصی است، ماهیت جزئی است، دو تا ماهیت جزئی است اینجا. این چیزی که وجود خارجی بهش دو تا ماهیت متقدمه، یکی ماهیت غصب، یکی ماهیت صلات. اون ماهیت صلاتی غیر ماهیت غصبیه، دو تا ماهیت، دو ماهیت مختلف. ماهیت صلاتی ماهیت مرکب است، اینو باید توجه داشته باشید. ماهیت صلاتی ماهیت مرکب است، کمی که ماهیت غصبم یک امر خارجی نیست، ماهیت غصبی هم یک نوع ماهیت اعتباریه، یکی اصلا مثل ماهیت انسان و فرس و بقر و اینا که نیستش که ماهیت تکوینی بوده باشه، حالا قائم به یک وجود. این هم یه اعتباره. اصلا غصب رو چطوری تصویر میکنی؟ تصرف در ملک دیگری، درسته؟ خب ملک اصلا امر اعتباری، پس ماهیت غصبی هم یه ماهیت حقیقی تکوینی خارجی نیست، تصرف در ملک دیگری بهش میگیم غصب. پس این حیثیتش حیثیت تصرفه، تصرفه در ملک دیگری که شد بهش میگیم غصب. بنابراین تو ماهیت شخصیه، ماهیت شخصیه تصرف میتونه با ماهیت حرکت وضع دو تا ماهیت تصور بشه. یعنی میتونیم همین حرف رو بیاریم توی خود فردم بیاریم بزنیم. حالا من با توضیح بیشتر بعد الان عرض میکنم و دارم خیلی خلاصشون میگم که همون حرفی که متوهم ها دو دسته بودن، یه دستشون اومدن تفصیل دادن تو جایی که امر و نهی متعلقه به تبایع شده، همون تفصیل رو ما توی فردم میگیم. یکی از متوهم ها اصلا تفصیل نداره، گفت اگر به طبیعت خورد میشیم قائل به جواز، به فرد خورد میشیم قائل به امتناع، چون فرد یکیه اما طبیعت دوتا. اما دومی تفصیل داد تو طبیعت، ما میگیم تفصیل تو فردم بده، چون فرد ماهیت شخصی است، اونم میتونه یکی باشه میتونه دوتا باشه. یعنی ممکنه یک کسی بیاد تو خارج در نظر بگیره بگه آقا این ماهیت شخصی، این صلاتی که شما انجام دادی ماهیت شخصیش رو شما بخوای در نظر بگیری، ماهیت شخصی غصب و ماهیت شخصی صلات دوتا ماهیت هم. دوتا ماهیت اعتباری هم دیگه، قائم به یه وجود هم، به یک وجود موجود شدن، اما دوتا ماهیت هم. ماهیت صلات هم از ماهیات مرکب است. اینکه میگم مرکب است چون مرکبه، حالا بحثشون اینجا شاید نیاوردیم و بعدا تو بحثات شما هم نمیاریم، تو بحث ادله اومده. ببینید مثلا صلات مرکب از یک سری اعمال و افعال. مثلا فرض کنید که شما دارید تو صلات نیت میکنید، نیت کیفه، کیف نفس، قام به نفس شماست، حرف میزنید، باز اینم کیف مسموم. شما دارید حرکت میکنید، مقوله حرکتی که شما دارید انجام میدید باز اینم جزء صلاته. در حالت وضع هستید، حالا مقوله فعل شد اونجا اطلاق میکنیم چون خود حرکت وجودیه، در حالت سجده هستید، در حالت رکوع هستید، این حالات شما میشه مقوله وضع. یعنی اینا داخل در مقولات مختلف فرضیه میشه. منتها یه نکته رو باید کنار همه اینا در نظر گرفت، مقولات عرضیه تو صلات هست، مرکب از این مقولات. باز بین الان بحثه که اصلا ماهیت صلات که سامنه که با میگیم ماهیت مرکب است، آیا این درسته یا نه. اون حقیقت صلات رو بعضی میگن یک ماهیت واحد است، اینا اجزاء صلات، اینا که شما آمدید ذکر کردید اینا میگن اجزاء صلات هست، اما خارج از ماهیت بعضیش. مثلا فرض بکنید که اگر من مثلا فرض کنید که نتونستم سجده برم، تو حال راه رفتن وایستادن ایمان میکنم، درسته یا نه؟ نمیتونم سجده و رکوع برم، مریضم، این یه ماهیت صلات بهش سقله میکنه؟ سقله میکنه. یعنی یه سری مقوله های وضع از من منتفی شد، ماهیت صلات محفوظ. اینا اجزا و صلات که ماهیت های مختلف دارن. پس بعضی که گفتن ماهیت مرکب است، بعضی هم گفتن ماهیت واحد است، یک حقیقت. کسی که میخواد غریق باشه ازش به یه الله اکبر پذیرفته. پس صلات یک ماهیت، یک حقیقت، یک اجزا مختلف داره از مقولات مختلف. اینا میشن اجزاش. غصب هم یعنی تصرف در ملکی خیلی امر اعتباری، بعد اول ملکیت اعتباری رو شما تصور بکنید، یعنی یک چیز خارجی رو به این نمیگیم این ماهیت خارجیه، مثلا ماهیت وضع حقیقتش ماهیت غصبه، شما معنی نداریم خود مقوله وضع و یا مقوله فعل رو بگیم غصبه. چرا؟ چون غصب یک ماهیت اعتباری، یک ماهیت حقیقی. خیلی نکته مهمه. اون فعلی که شما دارید تو خارج انجام بدید یک ماهیت حقیقیه داره، حتی ماهیت اصلش رو مثلا این بزرگوارا میگن اعتباریه، حتی مثل آقای خویی، مثل مرموهای آخون. اما ببینید این نکته مهمه، اون ماهیت به اصطلاح وز، مقوله وز که جز مقولات حقیقیه است، این فرق داره با مقوله اعتباریه. غصب مقوله اعتباری است، پس ماهیتش غیر از این ماهیته، وزده ماهیت دیگه. اگر ما اومدیم حالا با این وجود صلات ایجاد میشه، اما وجود صلاتی که من دارم انجام میدم یک افعالیه که مقولات مختلف عرضی توش هست، اهم از کیف مسموع، کیف عرضم به حضورتون که احسن، و ارزم به حضورتون مقوله وز، مقوله فعل، انواع مختلف اینا. پس بنابراین اینا رو یک به یک وقتی که کنار هم قرار میدیم یک صلات ایجاد میشه، اونم یک ماهیت اعتباری داره، اونم یک ماهیت اعتباری، دو ماهیت اعتباری. اگه کسی دوتا گرفت تو خارج، این دوتا با هم جدا هستن، صلات به فرد تعلق گرفته، این اون دوتا ماهیت شخصیه، ولو به یک وجود موجود بشن، یک وجود خارجی ماهیت حقیقی عرضیه به وجود میاره، ماهیت اعتباری صلات هم به وجود میاد، ماهیت اعتباری غصب هم به وجود میاد، اما یه دوتا ماهیت. اگه امر و نهی رفته باشه این دو تا فرد، باز هم میتونیم تصویر تعدد بکنیم. اگر رو وجود فرد بگیریم ممکنه تصویر چی بکنیم؟ اتحاد بگیریم، بگیم ماهیت رو فرد نرفته، رو وجود رفته، چی ببخشین امر نهی و حدود اون فرده نیست، رفته رو این وجوده. تازه مثل بعضی مثل مرحوم اصفهانی هم باز که خودشون اومدن متعلق احکام و وجود میگیرن، باز وجود این وجود خارجی نمیگیرن، میگن وجود فرضی تقدیری درستی نه، پس باز این وجود رو نمیگیرن. رضا غالب جواز شد، باز هم ایشون این وجود خارجی نمیگیره، وجود فرضی میگیره. وقتی وجود فرضی تقدیری که برای اون ماهیت اعتبار تصور کردید با وجود فرضی تقدیری که برای ماهیت صلات تصور کردید، اینا دو تا وجودن. حالا و این دوتا وجود هر دو فرضی بودن، تو یک جا به یک وجود خارجی تحقق پیدا کردن، تعلق حکم اون وجود فرضی ها بود، یعنی وجود اون ماهیت فرضی. ببینید من کلن یه نکته بگم الان خدمتون، اینو خیلی توجه بکنید. اقوال اعلام در الان اقوال رو میخونیم توی مقدمه ثانیه در مورد نحوه تعلق حکم به طبیعت خیلی مختلفه. بعضی ها اون ماهیت و طبیعت رو در نظر گرفتن، بعضی ها وجود اون طبیعت، اما هیچ کدوم این وجود خارجی رو نگفتن. اگه مرحوم آخونده گفته وجود سعی این طبیعته، اگه مرحوم اصفهانی گفته وجود فرضی و تقدیریش، یعنی این وجود خارجی رو نگفته که شما داشتی نماز میخوندی. مرحوم اصفهانی وجود فرضی، بقیه هم که معمولا به همون ماهیت گرفتن، آینه های ماهیت گرفتن، همون طبیعت رو گرفتن، آی خوی طبیعت رو گرفته، یه سری علامه طبیعت رو گرفته. مرحوم آقازی ها عراقی هم تعبیرش یه جوریه که میگه به اون طبیعت خورده، نه مثل طبیعت که میزای ناینی میگه، میگه طبیعت که شما تا بهش نگاه میکنی انگار خارج رو داری میبینی، طبیعت خارج دیده، اما خمشه طبیعت شما خارج میبینیش اقسام اونی هم که بیاد بگه به فرد تعلق پیدا کرده، فرد ماهیت شخصی هر رو میگه، باز این وجود رو نمیاد بگیم. ببینید با توجه به حال اقوال رو دونه دونه عرض میکنم، پس چه قائل بشین که به طبیعت تعلق گرفته؟ ممکنه این بحث سرعت رو داشته باشیم، ممکنه نداشته باشیم. به فرد تعلق گرفته ممکنه سرعت رو داشته باشیم، ممکنه نداشته باشیم. ببینید چقدر اقوال علما زیاد بوده تو اینجا، هر کدوم یه جور تفکر می‌کردن برای خودشون. یکی میگفته به فرد میگیره تعلق پیدا می‌کنه، اما دو تا ماهیت شخصی هست. یکی میگفته به فرد تعلق پیدا می‌کنه، توی وجود موجود شدن پس در یک جا جمع شدن. تو طبیعت هم همینجور دیدید، تو طبیعت هم الان یکی از متوهمین خودش تفصیل داد، آقای متوهم خودتون تفصیل دادین، پس بنابراین سمایه دکتر شما که تفصیل دادی، پس بنابراین از اینجا برمیاد که فی مسئله نزاع مبتنی بر طبیعت یا تعلق احکام به فرد نیست. این یه توضیح کلی خواستم تو ذهنتون باشه. اگر متوقف بر این مسئله بود خیلی راحت میشد کار، اما به این راحتی نیست. خیلی تشدد به اقوال علما، اما ما نگاه میکنیم ببینیم، ببینیم همه جور قول گفتن مبتنی بر یکی از اینا نیست. ما هم باید حرف محقق عثمانی ادب به کلمات، حرف محقق عثمانی در این باب ادب به کلمات. حالا به این جور ببینیم چی میشه. باشه، این واحد شخصی که میگه
متوهم فرد رو میخواد بگیره یا وجود رو بخواد بگیره؟ واحد شخصی که متوهم میگه، واحد شخصی که حتی ذی‌جهت‌ترین هم باشه.
احسن، ببینید گاهی وقتا اینا تو عنوانشون فرد میارن، فرد رو که انه اون وجود داشتن تصور میکردن. ما الان داریم مسئله رو بازش میکنیم، میگیم شما باید این فرد وجود باید فرد بذاریم، اون بعدشون فرد رو میذاشتن، یعنی متوجه نبودن فرد رو، یعنی فرد داریم بوده اون مثلا ماهیت رو، یعنی کنه او. پس تو ذهن این اعلام اینجور میمده، اگر تعلق به طبیعت گرفته که دوتاست، به فرد یکی، یعنی کنه او فرد و مصدر خارجی به وجوده میدیدن، اینجور میدیدن. الان مسئله رو یه ذره بازترش میکنیم، میگیم فرد چیه؟ فرد طبیعت، بگیره میگیم فرد ماهیت. فرد ماهیت چی میشه؟ میشه یکی از مصادیق اون ماهیت، درسته؟ نه مصداق ماهیت کلی میشه ماهیت شخصی، نه وجود. وجود مصداق ماهیته. ببینید خیلی نکته مهمه، با بعضا تصور میکنن فرد یعنی وجود. آخه یه سوال، وجود مصداق ماهیته؟ مصداق ماهیت کلیه میشه ماهیت شخصی. نقطه خلط اینجاست. ببخشید دست شما بود، دست شما. مصداق ماهیت کلیه چیه؟ خیلی نکته، یه نکته خیلی ریزه. تقریبا به بین طب اکثر اعلام اکثرا جز محبت سوحانی تقریبا بخش از زبان در اکثرا این خلط براشون واقع شده تو ذهنشون. همین الان هم بعضی بزرگان این خلط تو ذهنشون هست. تا میگن طبیعت فکر میکنن یعنی ماهیت، تا میگن فرد فکر میکنن چیه؟ وجوده. یه خلطه. یه ذره دقت کنیم آقا اون ماهیت مصداقشو دارن میگن فرد، میگن فرد مصداق اون مصداقش چیه؟ مصداق ماهیت کلیه میشه ماهیت شخصی، نمیشه وجود که مصداق ماهیت نیستش که. ماهیت شخصی مصداق ماهیت کلیه است. یه نکته خیلی لطیفه این وسط، این نکته لطیفه که در نظر گرفتیم میبینیم آقا نزاع مبتنی بر مسئله طبیعت و فرد نیست. چطور در طبیعت این بزرگ تفصیل شما دادید، تو فرد هم همینجور هست. این حالا با این دید بیاییم مطالعه کنیم. خب پس توهم اول و دوم رو خوندیم، جواب صاحب کفایی ازش سه تا مقدمه میخواد. مقدمه اول اینو محقق اصفهانی فرمودن، هم تو نهایت الدرایه هست هم تو بحوث علی نهج الحدیث، چون توی بحوث علی نهج الحدیثشون مرحوم محقق اصفهانی این بحث اجتماع امر و نهی رو تو مبادی آوردن. اونجا دیگه به عنوان مسائل کتابشون جلو نرفته، فقط به عنوان مبادی. اونجا فرق میذارن بین طبیعت و حسه و فرد. میگن ماهیت گاهی ملاحظه میشه به نفسها، به این ماهیتی میگیم طبیعی، بس طبیعی خود ماهیت. گاهی تصور میشه این ماهیت، ملاحظه میشه با یک قید کلی، اون مضاف میشه اون حسه. مجموع مضاف مضافون الیه رو نمیخوایم بگیم، فقط مضاف. یعنی مثلا میگیم که انسان عالم، ببینید شد یه حسه ای از انسان. انسان مقید به قید کلی، به قید کلی عالم. ببینید علما میشن یه حساس، حساس یکی از حساس انسان، یه حسه. ببینید هر عنوانی که شما، هر همون سنتی که شما در نظر میگرفتید بین نوع بود و بین فرد بود، اون حس، حسه چیه؟ ماهیت مضاف به یک قید کلیه، میشه سنف، میشه حسه. بعدش رتبه، بعدش سومی تضاف الی وجود المانع عن صدقها علی کثیرین، اضافه میشه به وجودی که مانع از صدق بر کثیرینه، نه اینکه خودش وجود باشه. ببینید این خیلی نکته مهمه، این اضافه میشه به او. ببینید چطور گفتیم مضاف مضاف الی دوتاست، تو بحث حسه هم همینو گفتیم، گفتیم مضافه کیه؟ طبیعته، اما طبیعت مقید است. به چی اضافه شده؟ به یه قید کلی. حالا میگیم اگر به جای اینکه به یه قید کلی اضافه بشه، به وجود اضافه بشه، یک اضافه و نسبتی با وجود پیدا کنه، مضاف مضاف الیه دوتاست، اون وجودی که مانع بر مانع بر صدق کثیرینه، اون چه مضاف الیه، خود این مضافه رو بهش میگیم فرد. و هو الفرد و تسمى بالماهیت الشخصیه بالماهیت الجزئیه. متو فرد ماهیت شخصی ماهیتیه که قائمه به خود این وجود خارجی است. ببینید اضافه به خود همین وجود خارجی داره، قائمه به همین وجود خارجی، اون ماهیت کلیه میتونه به این وجود بشه، به این یکی فرد، به این یکی فرد قابل صدق بر کثیرینه. اما ماهیت شخصی یعنی ماهیت خصوص چی؟ مثلا ماهیت زید، ماهیت به خصوص زید یک ماهیت شخصی است. ذات زید یک ماهیت شخصی، ذات غیر وجوده، گفتن ذات ماهیت، ذات زید با ذات امر فرق داره. بله راست میگن فرق داره، نوعشون یکیه اما ماهیت شخصیشون با هم فرق داره. ماهیت شخصیشون با هم فرق داره یعنی چی فرق داره؟ یعنی مثلا یه قیدی داره، یه چیزی داره تو جنس و فصلش. نه تو جنس و فصل که فرق نداره، این همون جنس و فصلی که قائم به این وجوده، این میشه ماهیت شخصیه. اون جنس و فصلی که قائم، نوعی که قائم به این وجوده، ماهیت شخصی است. ماهیت های شخصی افراد با هم متفاوتن، همون که وجودات شو متفاوتن. این تو ذهنمون باشه. بعد می فهمن سن من الماهیت شخصی المتحد مع الوجود موجوده به نفس ذالک الوجود. ببینید خودش عین وجود نیست، متحد با وجوده، موجوده بل وجوده، موجوده بل وجوده، پس خودش عین وجود نیست، موجود بل وجوده. هذه الماهیت الشخصیه فردون لطبیعت الکلیه و حیث ان الماهیت الشخصیه متحده مع الوجود بالذات، ای با وجود بالذات متحده، طبیعتش متحده با وجود بالعرض. یعنی ماهیت وقتی خواستیم بگیم متحده با وجوده، اونجا دیگه چی میگیم؟ با اون طبیعت کلیه میگیم بالعرض. واسطه در عروض کیه؟ خب و طبیعی موجودون فی الخارج بالعرض و فرده واسطتون فی العروض، یعنی واسطتون فی عروض الوجود علی الطبیعی، یعنی واسطتون فی العروض، واسطه در عروض وجوده برای طبیعی. این تو ذهنمون باشه، طبیعیه به واسطه اون فرده تو خارج موجود شده، واسطه در عروضه، لذا میگید ماهیت کلیه در خارج موجود میشه و به وجود به فردش موجود شده.
انسانیت این
زید
یکی از
فرض کنیم
که افراد انسان کلیه.
احسن، یک انسانیتی ما خود زید، یه انسانیتی در عواره، اون انسانیه، اون انسانیتی که تو زیده. ببینید از اون کلیه طبیعی گاهی وقتا میشد یه حسه، گاهی وقتا میشد فرد. این یه انسانیت تو خود وجودش هست دیگه، اون انسانیت ماهیت شخصیشه، اون فرد انسان، فرد نوع میشه ماهیت شخص. ماهیت شخصی خیلی نکی بحث نکردن، همه صحبتش ماهیت کلیه بوده، تو اذهان مشکل پیش میاد. یعنی دو تا رو فرق که نگذارن، بعض وقت خلط پیش میاد که فکر میکنن فرد یعنی خود وجود داره، که نه، فرد اون ماهیت شخصی است که متحد با وجوده. این یه مقدمه. مقدمه دوم، اعلام اختلاف پیدا کردن در متعلق امر و طلب و خلاصه. این خلاصه بحث که ما تو جلد دو کردیم و اینجا خیلی خلاصه آوردیم. یک، مرحوم های آخوند فهمن متعلق طلب وجود سعی طبیعته. ببینید باز این وجود اون نمازه رو نمیاد بگه، با وجود همون نمازی که شما خوندید رو نمیگه، با میگه متعلق طلب وجود سعی طبیعت. خب پس بنابراین وقتی عب ببینید، یه نکته این کنار بگم، این نکته خیلی لطیفه. امر چیه؟ طلب وجوده. اگر بگیم طلب وجوده، امر باید بشه طلب وجودمون طبیعته، یعنی تعلق به طبیعت پیدا بکنه. اما نه اینکه متعلق احکام طبیعته، با مرموم آخون متعلق حکم همون وجود سعیه میگیره، اما میگه امرشون طلب وجوده، او همون وجود طلب وجود سعیه. خب طلب وجود سعیه کی؟ امر بر تعلق به کی بگیره؟ به طبیعت. پس یه دفعه خلط نشه، چون تو ذهن حرف های آخون خیلی گیج میشه، میگن آخر آخون چی گفت؟ گفت احکام به وجود سعی تعلق میکنن پیدا میکنن یا به طبیعت؟ آخه یه جا میگین که متعلق طبیعته، یه جا میگین متعلق وجود سعیه، میگیم نه، احکام به وجود سعی تعلق پیدا میکنه، به وجود سعی طبیعت. اما تو متعلق امر که گفتیم متعلق امر طبیعته، منظورمون احکام نبود، یعنی این صیغه امر، چون طلب الوجوده طلب وجود سعی است. خب طلب وجود سعی، وجود سعی به چی تعلق داشت؟ به اون طبیعت. لذا تو متعلق امر میگیم طبیعته. چرا؟ چون امر طلب وجود این طبیعت است. پس متعلق امر میشه طبیعت، اما متعلق حکم میشه چی؟ وجود سعی. چرا؟ چون کلمه وجود تو امر خابیده، خود اون وجود تو امر، تا میگیم امر یعنی طلب الوجود. تو دیده های آخون دینه با آخون میگن خود امر یعنی طلب الوجود. اگه امر طلب خالی بود، ما میگفتیم که امر تعلق پیدا میکنه به وجود و طبیعت، اما این کلمه وجود رفت تو شکم کلمه امر. حتا میگیم امر به کی تعلق پیدا میکنه؟ چون طلب وجوده، میگیم به طبیعت تعلق پیدا میکنه. اما حکم به کی تعلق پیدا میکنه؟ به وجود سعی. یعنی آقای آخوند یه جوری حرف زدن که بعضی ها گیت شدن، میگن آقا آخر شما نفهمیدین متعلق و طبیعت گرفته یا وجود سعی. آقا متعلق حکم که گفتن وجود سعی گرفتن، متعلق حکم وجود سعی طبیعت. اما چون کلمه هم به معنی طلب الوجود بود، این وجود سعی طبیعت، این وجودش رفت تو داخل کلمه امر. امر به کی تعلق پیدا کرد؟ به طبیعت. پس در حقیقت امر به طبیعت تعلق پیدا کرد، چون امر طلب الوجوده، یعنی طلب به کی تعلق پیدا کرده؟ به وجود سعی طبیعت. طلبه با به وجود سعی طبیعت تعلق پیدا کرده. احکام به چی تعلق پیدا کرده؟ به وجود سعی طبیعت. لذا آخوند فرمودن متعلق طلب، متعلق حکم وجود سعی طبیعته، اما چون امر طلب الوجوده و کلمه وجود تو امر خابیده، متعلق امر رو میگیم طبیعی. یعنی یکی از جایی که خلط بیش میاد اینه. خیلی حرف مرحوم آخوند باید با دقت اینو نگاه کرد. یک کلمه وجود رفته داخل کلمه امر، امر شده طلب الوجود، لذا متعلق امر رو گفتیم طبیعت، متعلق حکم و متعلق طلب رو گفتیم وجود سعی. این یه نکته. وجود با ایجاد یکیه. تو دیده اینها میگن ایجاد هو الوجود، یعنی وقتی که ایجاد و وجود اینا یکی میگن، دست دوتا قیس میگن فرق داره. محقق ناینی میگه متعلقات احکام تبایعه، فرق داره خودش با آقای آخوند. اما تبایعه که فانیه در افراده، درست فانیه در افراد گرفته، طبیعتی که فانیه در افراده، یعنی ما وقتی که طبیعت رو نگاه میکنیم این طبیعت خودش به عنوان ما هیهیه ملاحظه نمیشه، به عنوان فنای در افراد ملاحظه میشه. این یه تعبیر محقق ناینی. بعد فرمودن متعلق حکم ماهیتی که توش تحصل لحاظ نشده، یعنی خود وجود توش لحاظ نشده، یعنی که میگیم فانیه در افراد، نه اینکه فکر کنید یعنی وجود و تحصل توش لحاظ شده. این هم حرف میزای ناینی. آقای خویی هم فرمودن طلب متعلق به طبیعی نفر. آقای محقق عراقی هم فرمودن که متعلق امر طبیعی است اما به ما هو خارجی، یعنی به ما انه هو مرآتون الال خارج، با این قید میگن از جهت مرآتیش، یعنی من اینو خارج، حالا تو تعبیر خودش آغازی ها عراقی تعبیر میکرده خارج دیده سر دست، اینجور که نقل میکردن مقررینشون، میگن مرحوم آغازی ها عراقی میگفته متعلق طلب، متعلق حکم طبیعت خارج دیده است. خارج دیده این چی؟ خارج دیده می شود، منظورشون این بوده، تعبیر فارسیشون اینجوری می گفته مرحوم آقای عراقی. این هم از منهیشون. اما محقق ثانی ببینیم ایشون چی میگن. متعلق امر فرد است به معنا وجود طبیعت به وجود الحقیقی، یعنی خود فرد به معنی ماهیت شخصیه. نه ببینید حرف محقق ثانی میگه من فرد و که میگم متعلق فرده، نه فرد به معنی ماهیش شخصیه، نه به معنای وجود طبیعت به وجود حقیقی فرضی، نه به وجود تحقیقیش که وجود خارجیه باشه. یه وجود تصویر میکنم اما وجود دوتا حیثیت داره، جهت وجدان و فقدان داره، مثل وجود خارجی نیست، مثل عدم وجودم نیست. یعنی فرد ماهیت شخصیه نیست. اینجا نمیگم متعلق ماهیت شخصی است، نمیگم من وجود خارجی که شما نماز خوندید که تمام حیثیتش وجدانه، میگم این وجود فرضی یه حیثیت وجدان داره، یه حیثیت خلاصه فقدان داره. ببینید الفرد به معنا وجود طبیعه به وجود الحقیقی الفرضی، لا به وجود تحقیقی، وجود تحقیقی شو نمیگم. چرا؟ لأن طبیعت الشوق تتعلق به ما له جهت و وجدان و فقدان. وقتی شما شوق به چیزی پیدا کردی، هم خارجه رو داری تصور میکنی، اون وجود خارجه رو میگی، هم وجود خارجه رو نمیگی، چون واقعا وجود نیستش که. یک حیثیتی داره وجود این فرد، یک حیثیتی که انگار وجود خارجیه، باز رو میگه نه وجود خارجی نیست، ماهیت نه وجوده، یک وجودیه که از یک جهت وجود خارجی، از یک جهت وجود خارجی نیست، وجود تحقیقی خلاصه نیست، وجود خارج تحقیقی، یعنی وجود حقیقی خارجی. این وجود میشه وجود فرضی تقدیری. چجوریه؟ میگه از لوکان موجودن من کل جهت، اگر این از هر جهت موجود بود که طلبش تحصیل حاصل میشد، یعنی اگر این نمازی که شما خواستی همون نماز به این وجود تحقیقیش، اونی که همه جهتش وجدانه، موجود من کل جهت، یعنی هم وجود تحقیقیه، با موجود من کل جهت وجود تحقیقیه. اگر شما موجود من کل جهت رو میخواستی بگی که وجود تحقیقی بود، اون موقع دیگه تحصیل حاصل میشد. لذا گفتیم آقا مطلق طلب وجود فرض تقدیری، وجود تحقیقی نیست. وجود تحقیقی یعنی من کل جهت موجوده، یعنی همون فرد نمازی که شما بعدن میخونی تو زمین مثلا قصبی، همون فرد نمازه، همون خصوصیت وجودش، همون وجودش، اون میشه وجود تحقیقی. میگه اگه اون متعلق بود که اون تحصیل حاصل میشه تو باید طلبش کنی. متعلق حکم باید چیه؟ وجود داشته باشه. اگه او بودش نمیشه. پس چیه؟ میگن که اگر ولوکان مفعولن من کل جهته لم یکن طرف یتقون به شوق، اصلا طرفی نداره که شوق بهش متعلق بشه، شوق یه طرف میخواد، پس باید یک حیثیت وجودی توش باشه. فالعقل یلاحظ الموجود الخارجی، عقل ما موجود خارجی ملاحظه میکنه، فیشتاق و الی، حتی موجود خارجی هنوز وجود نیامده و ما ملاحظش داریم میکنیم، ما اون فرد سلاته رو داریم ملاحظه میکنیم، مشتاق میشیم بهش. فما هو المقوم للشوق الموجود بالفرض، اونی که داریم ما مقوم شوق ماست اون وجود فرضی است، بله وجود حقیقی نمیتونی. یعنی حل یه مشکل است این قضیه، یعنی مشکل بود بین اعلام، میگفتن که آقا اگر به ماهیت تعلق پیدا بکنه مشکلش اینه که ما وجود رو میخوام بگیم به وجود تعلق پیدا کرده، که شما میگید آقا وجود بعد متعلق قبلش باشه دیگه، شوق متقلب و طلب متقلب به این متعلقه، خب اگه وجود تحقیقی بخواد بگیرید که وجود تحقیقی چیه؟ همونی که تو خارجه، اخیر خارج بوده باشه دو باشه رو تحصیل حاصل میشه که طلبش کنیم. ایشون مدن یه وجودی فیما بین، گفتن خب وجود فرضی شو شما فرض داری میکنی، یعنی ملاحظش میکنی، تصویرش میکنی، از یک جهت وجوده اما وجود تحقیقی نیست، وجود فرضی، وجود فرضی شیء تصور میکنی، میگی میخوام. ساختمونی که میبینی ماهیت منهش و هیهیه رو نمیخوای، ماهیت مثلا باز فانیه در خارج هم نمیخوای، وجودش رو میخوای، اما کدوم وجود؟ یه وجود فرضی تصور میکنی، شوقت به وجود فرضی تعلق پیدا میکنه، طلبت به وجود فرضی تعلق پیدا میکنه، یعنی یک تصویری از وجود خارجی و موجود ذهنی رو ملاحظه میکنی، به این تصویر وجود ذهنی، به این وجودش میگی وجود فرضی. شما وقتی که بگن چی رو میخوای، میگی من وجود این ماهیت رو میخوام، وجودش رو میخوام، خود ماهیت رو که نمیگید، من ماهیت رو میخوام که. بنابراین میگید من وجودش رو میخوام، میخوام موجود بشه، وجودش رو میخوام. چی رو تصور میکنید؟ اونی که میخواد موجود بشه غایتش وجود تحقیقی است، اونی که متقوم شوق شماست تصویرشه، ملاحظشه، لحاظشه، یعنی وجود فرضی است، فرض میکنه تو ذهنتون اون رو میخواد. این فرماش محدد است،
همون وجود ذهنی
تقریبا هم وجود ذهنی، یعنی وجود لحاظی هستند، یه وجود ذهنی آوردیم اما وجود، نه ماهیت موجود به وجود ذهنی، وجود رو میخوان. الان ذهنی تصورش کردیم، الان جایگاهش تو وجود ذهنیه، لحاظیه و ذهنیه، منتها یه تفاوت ریزی که با وجود ذهنی داره، وجود ذهنی به ماهو و وجود ذهنی نیست، اون تصویر و لحاظ وجود خارجی در ذهن ماست، الان وجود به وجود ذهنیه، اسمشو میگیم وجود تقدیری، وجود فرضی، وجود اون خارجی است، یعنی اون همون چیزی که تو خارجه تو ذهنمون آوردیمش، میخوایم اون خارجه محقق بشه، اینو الان تصویرش کردیم به عنوان یک وجود ذهنی، وجود لحاظی، وجود فرضی و تقدیری اون شی خارجی، مستقل نیست از اون. یعنی اگر تو ذهن ما مستقل باشه، یک وجود ذهنی مستقل باشه معنا نداره، ما خودمون نماز ذهنی رو بعد بخویم، قولی که گفت اگه وجود ذهنی رو که از اعلام تو هم بحث اجتماع رو نمیفهمیده شاهابادی، ایشون میفهمیدن اگر بگیم متعلق خود وجود ذهنیه، یه مشکلی برای ما پیش میاد، با اونه که اون طرف میگه خب شما که وجود ذهنیه میخواستی منم یک نماز ذهنی برات میخونم، پس میگیم وجود فرضی، یعنی اون خارجه رو تو ذهنمون آوردیم، اون خارجه رو میخواستیم اما به وجود تحقیقیش متعلق شوق نشد، وجود فرضی شد، تو ذهن آوردیم اون متعلق شوق شده، وجود فرضی، ولی همین میگیم وجود فرضی. اگر میگفتیم متعلق وجود ذهنیه، گفت خب یه نماز ذهنی بخون، اما ما میگیم متعلق چیه؟ اون وجود فرضیه، یعنی فرض و ملاحظه موجود خارجی، این وجود فرضی چیه؟ لحاظ هم وجود خارجی هست، اومده تو ذهن ما، این واقعا وجود ذهنیه، اما به ما انه وجود اون فرضی و اون موجود خارجی که هست. این فرمایش محقق اصفهان. مقدمه سوم رو حالا وارد میشیم، مقدمه سوم اینه، معنای تعلق تکلیف به فرد تعلقش به ماهیت شخصی است، به وجود حقیقی فرضیش، یعنی به اون وجود، باز وجود خارجی، نه وجود خارجی گفتیم، وجود تحقیقی رو گفتن متعلق نیست، هیچ کس نگفته وجود تحقیقی خارجی متعلقه، اونم که میاد میگه تکلیف متعلق به فرد شده، تعلقش به ماهیت شخصی به وجود حقیقیه، و اون چی که تعبیر میشه بهش عوارض مشخصه که لوازم وجود است و تشخص، و اون همون افراد تبعای مختلف است که هر کدوم یک وجود و ماهیتی دارن، این مراده. اما تعلق تکلیف به فرد معناش این نیستش که اون وجود لوازم وجود تحقیقی، تشخص وجود تحقیقی، یعنی شخصیت وجود تحقیقی تو مکلفون به بیاد، بلکه تشخص هر فردی به نفس وجودشه، به وجود دیگه هم نیست، عوارض مشخصه هر کدوم به خودشه. اینا یک وجود تحقیقیه که چیه؟ تو خارج موجود میشه. اما ما وقتی که تعلق طبیعی حکمو به فرد داشتیم، به وجود فرضی اگر بیایم بگیم، ببینید حالا یک تعبیری که میگیم وجود فرضی، این وجود فرضی لحاظ اون وجود خارجه، لحاظ اون تشخص است، لحاظ یک تشخص میکنه، لحاظ یک عوارض وجود میکنه. مثلا یه نکته بگم، باز تشخص با عوارض وجود فرق داره. با ما معمولا تو حکمت قدیم وقتی میخواستیم بگیم یک چیزی وجود تحقیقی پیدا میکنه، میگفتیم ماهیت عوارض مشخصه پیدا میکنه، عوارض تعبیر میکردیم تو اون حکمت قدیمه، حتی بنابرای قول به ساعت ماهیت عوارض مشخصه. میگن وقتی عوارض مشخصه رو پیدا کرد، یعنی دیگه این وجود شد چی؟ یک وجود مثلا متأصل خارجی. توی حکمت متعالیه میگن که تشخص به همون تشخصات، خود تشخص وجوده، به شخصیت وجوده، خود تشخصو میگیم نه عوارض مشخصه. عوارض مشخصه که میگیم مثلا فرض کنیم میخواستیم که یک چیزی رو تشخصش بدیم، میگفتیم که مثلا در فلان مکان، در فلان زمان، ببینید اینا میشن عوارض، مکان و زمان عوارضه، به عوارض میومدیم اینو تشخصش رو بیان میکردیم. تو حکمت متعالیه میگه که نه، به خود تشخص بگو، یعنی این تعبیر تشخص وجود عین شخصیته، یعنی همون وجود حقیقی خارجی، وجود تحقیقی، وجودش عین تشخصه. ببینید تشخص به وجوده. پس ببینید وقتی میگیم تشخص، تو حکمت متعالیه میگیم ات تشخصو بل چیه؟ بل وجود. ات تشخصو بل وجود، تو حکمت متعالیه اینجور میگن، تشخص به خود وجوده. اما تو حکمت های قدیم که بود، میگفتن به عوارض مشخصه وجود متأصل میشه، تو خارج میاد. یعنی اونایی که مثلا ساعت و ماهی بودن، ماهیتی بودن، نمیگفتن وجود تحقیقی، که گفتن یک ماهیتی الان تو خارج در اعیان هست. شخصیتشو به چی میدونستن؟ به اعیان، به اون عوارض مشخصه، یعنی به عرضها، به مقولات عرضی شخصیت رو توضیح میدادن، در حالی که شخصیت عین وجوده. بنابر مبنای ساعت وجود باید بگید به تشخص، بنابر اون مبانی قدیمی باید بگید بالعوارض المشخصه. ما دو تا تعبیر رو آوردیم، چون بعضیشون میگن بالعوارض المشخصه، اما تو حکمت متعالی میگن شخصیت هر چیزی به وجود، وجود عین شخصیت، عین تشخص، لذا دقیق‌تر میشه این تعبیر، عین تشخص. عوارض وجود اون ببخشید عوارض شخصیه، اونم این وجود و تشخصش رو بیان میکنه برای ما، اما به چه نه؟ به نحوه کنه عوارض، این خارج از ذات وجوده، اما وجود عین تشخصه. این تو ذهنتون باشه. میگیم تبایهی که هر کدوم یک وجودی دارن و یک ماهیتی دارن، و لیس لازم و تعلق تکلیف بالفرد دخول لوازم وجود و تشخص در مکلفون به، بلکه تشخص هر فردی به نفس وجودشه نه به وجود آخر. فلا یعقل ان یکون عوارض الفرد مشخصا لهذا الفرد حتی یقال به دخول فی متعلق التکلیف. پس این عوارض مشخصه داخل در متعلق تکلیف نمیشه. به قول خود محقق اسمانی چی فرمود؟ فرمود وجود فرضی و تقدیری، پس اون عوارض مشخصه داخل نمیشه. این یکی. از این مطلب دیگه تحصل پیدا کرد، اینجا دیگه توضیحشو دادم که ما وقتی میگیم تعلق به تکلیف به طبیعت یا فرد، میاریم میزنیم اینو به اون ماهیت کلیه، به ماهیت شخصیه ای که مضافه به وجود فرضی است. پس عوارض و لوازم وجود خارج از متعلق حکم است، علا کل القولن، چه به طبیعت بگیریم چه به فرد. خیلی نکته لطیفه. عوارض مشخصه یا به قولمون مثلا مبانی حکمت متعالی اون تشخص، اینا خارج از متعلق هم حکمه، چه حکم به فرد طبیعت خوده باشه چه به فرد. فعلا هازا ان نظافی سرایت الحکم متعلق الامر اب نهی الالآخر یتصور به نسبه الکل القولن، بر هر دو تا قول تصور میشه. احکام بگید به طبیعت خورده، ممکن غالب سرعت بشیم، ممکن غالب نشیم. به فرد خورده یعنی ماهیت شخصی خورده، ممکن غالب سرعت بشیم، ممکن غالب سرایت نشیم. هر دوش بحث میخواد. بس این قول متعهم کلن باید کنار بشه بشه. این نسبت به بحث تتم بشه انشاءالله جلسه. صلی الله علیه و سلم.